آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. تیر ماه 95 گفتگوی ما را از تماشاخانه دراما خواهید شنید. نمایش هزار پروانه طلا و نویسنده و کارگردان این اثر آزاده عالم فلکی.
سلام عرض میکنم به همه دوستان تیوالی.
خب خانم عالم فلکی عزیز، چون دیگه کم کم داریم به دقایقی از شب نزدیک میشیم که خیلی شبه، آره خیلی شبه، بی مقدمه بریم سراغ متن نمایشنامه. متنی که همونطور که خودتونم فرمودید در سایت های مختلف و در بروشور با نگاهی به رمان 100 سال تنهایی مارکز نوشتید. رمانی که در راستای سبک رئالیسم جادویی نوشته شده. از نگارش چنین متنی بر اون فضا بفرمایید دانش نمایندگان.
خب من گفتم با نگاهی به رمان 100 سال تنهایی مارکز، به این دلیل که خب اون رمان انقدر بزرگه، انقدر درخشانه که اصلا توی یه نمایش نمی گنجه. ما فقط نگاهی داشتیم به تم رمان. توی رمان یک فضایی هستش که از ابتدا یه خانواده نگران این هستن که بچه‌شون ناقص باشه و همین فضا ادامه پیدا میکنه تا انتهای رمان که باز نسلای آینده همین خانواده نگران ناقص بودن فرزندشون هستن. یه جوری انگار که یه نقصی توی همه این آدما وجود داره، یه نقصی که شاید اصلا مربوط به نقص جسمی هم نیست، یه نقصی مربوط به زندگیشون، انگار که توی این زندگی یه چیزی کم هست یا یه چیزی داره وصل میشه به یه نقصانی، به یه مرگی. من همینو دستمایه همین نوشتن این نمایش کردم و خب توی اجرا هم سعی کردیم که فضای رئالیسم جادویی باشه، از انیمیشن استفاده کنیم، از ویدیو استفاده کنیم، مدام روایت رو عوض کنیم، یعنی روایت های موازیمون رو با انیمیشن و ویدیو پیش ببریم که اون حالت چی میگم فضا اتمسفر رئالیسم جادویی رو بدیم به اثر.
بسیار عالی. ما اتفاقی که داریم میبینیم دقیقا همونطور که اشاره کردید خانواده محور اصلی اون رمان هست. در نمایش شما این اتفاق داره میفته. یک نگاه جذابی که حالا وجود داشت در این نمایش نامه و در این نمایش اساسا نسل هایی که نشون داده میشد با توجه به ماهیت امروز ما شکل گرفته بود. از این اتفاق و چیدمان این گونه اتفاق کنار هم بفرمایید.
خب توی رمان 100 سال تنهایی اشیایی که وجود داره، شاید خب الان دیگه ما تکنولوژیمون پیشرفت کرده، یه 30-40 سالی گذشته و حالا اینترنت داریم، فضای مجازی داریم، فضای مجازی که میشه گفت از یه جهتی زندگی آدم ها رو بهتر کرده و از یه جهتی ارتباط بین آدم ها رو تبدیل کرده به ارتباط بین آدمک ها. ما هم همین رو دستمایه کردیم توی نمایشمون و میخوایم اینو نشون بدیم که این اشیا، این چیزایی که توی زندگی ما اضافه شده، یک بدیهایی هم داشته در کنارش، حالا یه تأثیری هم توی ارتباط بین این خانواده گذاشته. اینو اضافه کردیم حالا به این اثر که امیدوارم خوب در اومده باشه.
حالا به نوعی میتونیم بگیم که کار شما بیشتر بر محور روابط انسانیه؟
بله تقریبا میشه گفت روابط و ما توی یک خانواده بررسی کردیم که میشه بستش داد به یک جامعه انسانی. خب اینم در واقع ما از همون رمان مارکز برداشتیم، چون اونجا هم یک خانواده ان که همینطوری نسل به نسل ادامه پیدا میکنن و همین بست داده میشه به یه روستا و یه جامعه انسانی و اینم در واقع با نگاهی به رمان مارکز برداشته شد.
در شیوه اجرایی اتفاق جذابی میفته، همونطور که خودتون در ابتدای گفتگو اشاره کردین، ما تلفیقی از چند اتفاق هنری رو در یک صحنه نمایش میبینیم. ما از ویدیو پروجکشن استفاده میکنیم در این نمایش به اضافه انیمیشن و احساس می شود که سعی بر اینه آنچه که در ذهن و به قول معروف درون اشخاص نمایش وجود داره روی تصویر بیاد و مخاطب رو وارد رؤیای اونها بکنیم. از این اتفاق و استفاده از این روند برای نمایشتون بفرمایید.
خب ما برای اجرای فضایی رو می‌خواستیم که همین رئالیسم جادویی رو برسونه و چون فضای درونی آدم ها بود و میخواستیم این رو نمایش بدیم، تصمیم گرفتیم که ابتدا میخواستیم ویدیو استفاده کنیم، بعد رفتیم سراغ هولوگرام. تکنولوژی هولوگرام من فکر میکنم خیلی قشنگ در میامد، منتها انقدر هزینه هاش بالا بود و انقدر سخت بود تکنولوژیشو اجرا کردن، یه سالن خیلی بزرگ میخواست و خب هزینه ها خیلی بیشتر از این میشد. به خاطر این رفتیم برای اینکه اون فضای فانتزی رو در بیاریم، رفتیم سراغ انیمیشن که حالا میکسش کردیم با ویدیو و همینطور که شما فرمودین قصدمون از نمایش انیمیشن ها حالا علاوه بر فضاسازی رئالیسم جادویی و اینکه جزء چیدمان صحنمون هستن، جزئی از فضامون هستن، این هستش که رویاها و کابوسای آدم ها رو هم نشون بدیم. یه جورایی انگار وارد ذهن این آدم هایی میشیم که توی روایتمون هستن و ذهنشون رو روی پرده نمایش میدیم.
قبل از اینکه سوال بعدی رو بپرسم، هولوگرام مگه اینا نیست که روی برگ میچسبه؟
نه، هولوگرام یه تکنولوژی نه، اونم هست، ولی خب ما متاسفانه حالا توی زبان فارسی خیلی از واژه‌هامون مشترکه. هولوگرام تکنولوژی هستش که در واقع شما با لیزر عمل میکنه، با نور لیزر عمل میکنه و شما میتونه یه فضای سه‌بعدی درست کنه. یعنی مثلا ما همین درختی رو که به صورت انیمیشن کار کردیم یا برگا رو میتونستیم به صورت سه‌بعدی با لیزر بیاریم توی صحنه، ولی خب توی یعنی یه فضای خیلی بزرگ توی صحنه لازم داشتیم، مثلا توی شاید تالار وحدت امکان پذیر باشه، ایران شهر امکان پذیر باشه یا تالار این مدلی. و اینکه خود تکنولوژی هم توی ایران یه مقدار مهندسینی که این کار رو انجام میدن کم هستن و هم تکنولوژی خیلی گرونیه، به خاطر این دیگه ما خب رفتیم سراغ انیمیشن.
ما همون بسنده میکنم اون هولوگرام روی فیلم های
هولوگرام لیزر، در واقع نور لیزره.
میدونم یه ما فعلا بسنده میکنیم به همون برچسب های
بعدی، چاره فعلا نیستش، حالا تا آینده احتمالا چون تکنولوژی ارزون میشن.
بسیار عالی. ما میتونیم بگیم که شما به این سمت داشتید حرکت میکردید که شیوه سیال ذهن رو جاری بکنید؟
تا حدی نمیتونم بگم که کاملا رفتیم سراغ حالا روایت سیال ذهن، چون اون حالا اصلا چیزش شدست، ولی معقولش شدست، ولی تا حدی نزدیک شدیم به این امر، ولی نه کامل، نمیتونم بگم که کاملا به اون سمت رفتیم.
چقدر تعمد داشتید که تماشا کنید؟ ما بین صحنه ها و هر اپیزود یک اتفاقی که داره میفته اینه که ما در طول نمایش یک موسیقی رو داریم میشنویم که فضا سازی میشه. در بین اپیزودها یک سکوت و یک حرکتی رو میبینیم که ما میبینیم تعویض صحنه ها و همه این اتفاقات رو. چقدر میخواستین دخیل بکنید تماشاگر رو در این که این نمایش نیست و شما هم با ما همراه بشید؟
خب دقیقا قصدمون همین بود. موسیقی که گذاشتیم بین اپیزودها یه موسیقی هستش که به روایت اپیزودها ربط داره، یعنی متفاوته هر کدومش و صحنه رو کامل تاریک نمی کنیم. اصلا به این دلیل که ما ویدیو پروژکتور داریم صحنه ما روشنه و به این جهت عوض کردن صحنه‌مون هم طوری گذاشتیم که اصلا مخاطبمون رو نزدیک بکنیم به این فضا که این نمایشی هست در جریان و شما شاهد یک نمایش هستین. این کار رو در واقع ما انجام دادیم، حالا امیدوارم که خوب در آمده باشه دیگه.
زبان به نوعی داره حذف میشه، یعنی کارایشو از دست میده در نمایش شما و بیشتر طراحی صحنه، نور، موسیقی و حرکات شکل میگیره. این به نوعی مؤلفه‌های پست مدرنه.
بله.
به نوعی میشود گفت. چرا به این سمت و برای این اجرا از این استفاده کردیم؟
خب من نمیخواستم که کامل برم به سمت قصه گویی و دیالوگ محور باشم، میخواستم اجرامون بیشتر بر اساس فرم باشه و الان در واقع میشه گفت که ما یه میکسی داریم از فرم و از روایت هایی که با دیالوگ داره بیان میشه، ولی خب فضای پست مدرن و کلاژ بین در واقع این فضاهای مختلفی که ما داریم توی انیمیشن، ویدیو، فرم، دیالوگ و اینها و روایت‌های موازی که داره توسط همه اینها بیان میشه. من فکر میکنم کار فرم ما هم خودش داره بیان میکنه روایت ما رو. یه جاهایی اصلا حرکات بازیگرامون بیان کننده اون روایتی هستن که میخوام بگیم، روایت‌هایی که دیالوگ براش نذاشتیم.
مسئله‌ای که هست و فکر منو خیلی به خودش مشغول کرد هدایت بازیگران بود. ما خب بازیگران رو در چند نقش مختلف روی صحنه می‌بینیم، اما در هر اپیزود احساس میشه شیوه بازی گرفتن از بازیگران تفاوت داره. بعضی از صحنه‌ها ما می‌بینیم که کاراکترها به صورت فانتزی هستند، بعضیا رئال هستند و بعضیا میرن به سمت هر رقص معاصر و سیستم‌های اینچنینی. این هدایت چگونه کنار هم چیدین و اصلا برای چی از این اتفاق استفاده کردین؟
خب من در واقع می‌خواستم که بازیگرهام توی نقش‌های مختلفی بازی بکنم و نمی‌خواستم شخصیت محور اینا رو چیز بکنم، بچینم. به خاطر این موضوع من در واقع از یک سری فرمای مختلف بازیگری استفاده کردم. حالا یه سری صحنه هم هست که توی چند تا اپیزود که بیشتر به سمت حالت رئالیسم و میشه گفت رئالیسم جادویی پیش رفتیم که بازیگرها صحبتاشون دیالوگاشون بیشتر به همون رئالیسم نزدیکه. بعد یه سری از اپیزود هامون هستش که بیشتر فرم محوره و بازی بازیگران میره توی اون حالت فانتزی و اون حالتی که بیشتر به فرم نزدیکن. خب خیلی کار کردیم با بازیگرامون، چون بازیگرامونم دانشجو بودن و همشون میشه گفتش که تو شروع کارن و خب آینده دارن، قراره که در آینده بیان و توی صحنه‌های تئاتر بعضی‌هاشون سینما دیده بشن. کار کردن با بازیگرامو خیلی طول کشید، حدود 6 ماهی ما روی حالا فرم، روی دیالوگویشون، لحن صداشون، تون صداهاشون کار کردیم. اینکه یه جاهایی باید برن به سمت رئالیسم، یه جاهایی برن سمت سورئال، حتی فضاهای سورئال، و یه جاهایی هم که اصلا کلاً کار فرم بود. یه 6 ماه میشه گفت ما هر روز کار کردیم با بازیگرها. حالا منهای یکی از بازیگرامون که کم لطفیه یه نفر دیگه ای بود که رفت وسط کار ما رو گذاشت و یکی از بازیگرامون دیرتر به گروه پیوست. منهای اون جریان باقی بازیگرها واقعا خیلی زحمت کشیدن، یه 6 ماهی هر روز کار کردن، هر روزی هم که میگم روزی 4-5 ساعتی کار کردن و حالا کار به اینجا رسیده که امیدواریم مورد قبول باشه.
اتفاقی که میفته اینه که چطور، یعنی احساس نکردین که این همه سبک و شیوه های مختلف رو در هم ادغام کنید یه مقداری گپ ایجاد بشه، یا اصلا چگونه اینا رو به هم تونستید وصل بکنید که این حفره ها بتونن راحت تر در هم جذب بشن؟
خب چون کار پست مدرن بود و شیوه کار ما اصلا سبک کار ما قرار بود پست مدرن باشه، کار پست مدرن میتونه کلاژ کارهای مختلفی باشه که قراره یک جا جمع بشن و یه روایتی رو یا حالا چند تا روایتی رو بیان بکنم. به خاطر این حالا از اون نظر من نگرانی زیادی نداشتم و خودم فکر میکنم که کار در اومده، یعنی این کارهای مختلفی که ما کردیم کنار هم در مجموع اون چیزی رو که ما میخوایم بگیم، اون تم ماجرا رو داره میرسونه به مخاطبمون. و اینکه یه مقدارم خب فاصله گذاری توی تئاتر به هر حال هست و میتونیم ازش استفاده بکنیم، ما هم سعی کردیم بهره گیری کنیم، حالا توی بین اپیزودامون اون فاصله گذاری رو داریم، انکارش هم نمی کنیم هستش بین اپیزودا. و ما بقیه خب هر اپیزودی چند تا اپیزودای مختلف که به هم دیگه مربوط هستن، هر کدوم سبک خودشون رو دارن و من فکر میکنم کار در اومده در مجموع. حالا باز باید دید که نظر بزرگان چیه.
قبل اینکه ما گفتگومون رو شروع کنیم با خانم فلکی عزیزشیم صحبت میکردیم، متوجه شدیم ایشون فوق لیسانس ادبیات نمایشی دارن. خب قطعا شما نمایشنامه های مختلفی رو نوشتین، چی شد که یهو به سمت کارگردانی هم اومدین؟
خب ما از همون دورانی که خب دانشجو بودیم توی سوره من درس خوندم، اونجا خب کارگاه مختلف بود، با بچه ها کار میکردیم، کار دانشجویی انجام میدادیم، ولی پیش نیومده بود که بتونم کارگردانی کنم، چون خب کارگردانی احتیاج به یه تهیه کننده هم داره که باید پیش بیاد اون تهیه کننده باشه و کار رو جمع کنه. به خاطر این خب تا حالا نشده بود و من دنبال اولین فرصتی بودم که بتونم این کار رو در واقع انجام بدم، چون خودم فکر میکنم آدم تا توی صحنه قرار نگیره، تو کار قرار نگیره، نمیتونه کامل تجربه کنه، کامل یاد بگیره. خب دانشگاه آدم به صورت نظری میخونه، تئوری میخونه، کار دانشجوی انجام میده، ولی خب مشکلاتی که پشت صحنه از پس زمینه کار هست واقعا توی کار جدیه که آدم باهاشون مواجه میشه. من خودم تو این کار خیلی چیزا یاد گرفتم، امیدوارم برای بچه‌هایم که ما کار کردن همینطوری باشه. ممکنه کارهای آینده‌مو جور دیگه کارگردانی کنم، جور دیگه بنویسم. به هر حال خیلی یاد گرفتم تو کار عملی و فکر میکنم که خوبه اگر واقعا تهیه کننده هایی باشن توی تئاتر و به همه کمک بکنن، همه کارگردان ها که بتونن این کار بکنن، این تجربه ها رو داشته باشن، چون فقط تحصیلات دانشگاهی نمیتونه پاسخگو باشه که آدم یاد بگیره واقعا.
یعنی من می‌خواستم سوال بعدی این باشه که ادامه میدین کارگردانی یا نه، که شما گفتین بله ادامه میدم.
آره دیگه خودم جواب سوال بعدی رو دادم. ان شاءالله بله اگه خدا بخواد.
همینجور خودتون هم می‌نویسین هم کارگردانی می‌کنین؟
والا اونو نمیدونم، چون نوشتن یه چیزیه که آدم خب اون ایده باید برای آدم پیش بیاد، بنویسه، بعد روش کار بکنه. شاید همین کاری رو که مثلا شما ملاحظه می‌کنین، من 2 سال پیش ایده اولیه‌شو داشتم تا کار بکنم، تا دیالوگاش در بیاد و خیلی در واقع میشه گفت این ورانور شد کار، اپیزودا جا به جا شد تا اینکه اینی شد که الان هست. و خب نمیدونم واقعا حالا ایده بعدی کی بیاد، کی بشه روش کار کرد و اینها، ولی برای کار کارگردانیم شاید از کار دیگه استفاده کنم. حالا باید دید که آینده چی پیش میاد.
قبل از اینکه سوال پایانم بپرسم، شما یک بروشور خیلی جذاب دارین. چرا این بروشور این گونه درست کردن؟ یک کتابچه‌ای هست که توضیحات کامل و جامعی در مورد کارتون توش هست.
خب والا چی بگم؟
نه واقعا آخه تا حالا ندیده بودم که اینقدر جامع توضیحات کارگردان، اسم موسیقی هایی که استفاده شده.
خب چون موسیقی هایی که استفاده کردیم موسیقی های خیلی معروفی هستن و اونایی که حالا دستن در کار باشن که بدونن حالا این موسیقی ها چی هستن، من نمیخواستم سوء تفاهمی پیش بیاد که مثلا حالا جریان، میخواستم کامل معرفی بکنم که چه موسیقی هایی رو استفاده کردیم، حتی کجاها میشه گفتش که توی تدوین از چه ویدیوهایی استفاده کردیم، اگر ویدیویی رو از یه جایی برداشتیم، اینا رو کامل توضیح دادم توی این دفترچه. و حالا اون چیزی که مد نظر خودم بود راجع به اون نگاهی که به کتاب 100 سال تنهایی داشتم و حالا توضیحات دیگه‌ای که داشتم راجع به کار، اینا رو همه رو آوردیم، تکنیکایی که استفاده کردیم.
خیلی برام جذاب بود، واقعا ایده قشنگی بود.
خوب زحمت کشیدن بچه‌ها توی طراحی این کار که با انیمیشن ما در واقع یه جورایی درآوردن بروشورمون رو، یه خورده با هم دیگه هماهنگه.
خب برای سوال پایانی، آینده تئاتر جوانان یا به نوعی بگم تئاتر دانشگاهی رو چگونه ارزیابی میکنی با توجه به شرایط موجود؟
خب من فکر میکنم که خیلی بهتر شده شرایط، الان خیلی کارهای بیشتری بسته میشه، کارها قوی تر شدن و از سبکای مختلف استفاده میشه. من امیدوارم که حالا توی چند سال آینده از این هم بهتر بشه. شاید بهتر باشه که مسئولین امر یه مقدار دست جوانا رو بیشتر بگیرن، که خب به نسبت قبل واقعا الان بهتر هم شده، بازم از این بهتر بشه و تئاتر ما هم پیشرفت بکنه دیگه. در واقع حالا امیدواریم که مخاطبای تئاتر هم در واقع از همه نمایش ها حمایت بکنند و خود این تأثیر خیلی زیادی داره توی کار جوونا، ببینن که تماشاگر دارن، مخاطب دارن و دارن حمایت میشن. خب دلگرمتر هم میگن که صحنه بدون تماشاگر یه صحنه چجوریه بگم. خلاصه ایشالله که هم مسئولین و هم مردم حمایت بکنن از جوان ها.
و کلام آخر برای شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال.
تشکر میکنم از همه که اول از تیوال که خیلی زحمت کشیدیم مصاحبه رو ترتیب دادیم و بعد از همه مخاطباتون که هم دنبال میکنن همه نمایش ها رو، نه فقط نمایش ما رو، و هم اینکه وقت گذاشتن و این صحبت های ما رو شنیدن.
سپاسگزارم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی خیلی سپاسگزارم که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم و غمتون کم. خدا نگهدار.